رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 4 می سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه یا همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. نیروهای حکومتی اوکراین بنای خدمات امنیت در شهر کراماتورسک را تحت نظارت گرفتند. تعداد قربانیان ترکش‌ها در ولایت هومه سوریه تا 23 نفر افزایش یافت و عملیات نجات بخشی در روستای ازیرج خراب شده آبی باریک در بدخشان افغانستان ادامه دارد. تفسیر خبرها. وزارت امور داخلی اوکراین روز شنبه 3 می خبر داد که بنای خدمات امنیتی کشور در شهر کراماتورسک دوباره تحت نظارت نیروهای حکومتی قرار گرفت. از این پیشتر به اطلاع وزارت، نیروهای امنیتی و ارتش فرودگاه و مناره تلویزیونی شهر کراماتورسک را هم از دست جدایی‌خواهانی روستبار آزاد کردند. کراماتورسک در جنوب شهر سلاویانسک تکیه‌گاه اساسی جدایی‌خواهان در جنوب شرق اوکراین جایگیر شده است. آرسن نوواکوف وزیر امور داخلی اوکراین خبر داد که عملیات نظامی علیه جدایی‌خواهان صبح روز شنبه اثر گرفته شد. وزیر امور خارجه امریکا جان کری و همتای روسش سرگی لاوروف روز شنبه تلفنی تشدید افزوب در اوکراین را بررسی کردند. کری از راههای ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری در اروپا که گروگان جدایی‌خواهان در شهر سلاویانسک بودند استقبال کرد و گفت که مسکو باید به پشتیبانی جدایی‌خواهان در شرق اوکراین خاتمه بخشد. سرگی لاوروف هم در نوبت خود گفت که واشنگتن با استفاده از نفوذش باید کیف را برای قطع عملیات نظامی علیه جانبداران فدرالیزاسی اوکراین مطمئن سازد. از این پیش شورای اروپا خبر رهایی ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری در اروپا از دست جدایی‌خواهان شهر سلاویانسک اوکراین را تصدیق کرد. دانیل هولتن سخنگوی دبیر کل شورای اروپا روز شنبه 3 می گفت که در یک پستگاه کنار شهر سلاویانسک ناظران بازداشت شده با کاتب شورای اروپا توربیرن یگلند و فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر لوکین سپرده شدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از لهستان، جمهوری چک، آلمان، دانیه و شوئیس هفته گذشته در کنار شهر سلاویانسک با گمان جاسوسی از سوی جدایی‌خواهان طرفداری روسیه به گرو گرفته شدند. یکی از آنها افسر شوئدی که به مریضی قند مبتلا بود زود رها کرده شد. قرار است ناظران روز یکشنبه از دنیسک به وطنهای خود برگردند. در شهر ادسه اوکراین با یاد قربانیان سوختار در خانه اتحادیه‌های قصبه روزهای 3، 4 و 5 می ماتم اعلان شده است. مایتی رسمی در این حادثه که روز جمعه 2 می بعد از برخورد شرکت کنندگان راهپیمایی برای اوکراین واحد و مخالفین میدان به وقوع پیوست 37 نفر به هلاکت رسیده، ده تن دیگر مجروح شدند. اما از دیگر خبرها، تعداد قربانیان ترکش دو ماشین حامل مواد ترکنده در ولایت هومه سوریه تا 23 نفر افزایش یافت. قبلا خبر داده می شد که انفجارهای روز جمعه در روستاهای جدرین و هومیری باعث مرگ 18 نفر شده است. حامل حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقرند روز شنبه 3 می خبر دادند که 14 نفر از قربانیان ترکش ها کودکانند. با گفته حامل حقوق بشر تعداد قربانیان شاید افزایش یابد. بر اثر درگیری ها میان جانبداران و مخالفین حکومت بشار اسد طی 3 سال اخیر بیش از 150 هزار نفر جان باختند. بر اثر یرچی ها لغزش تپه بیش از 2.5 هزار ساکنان روستای آبی باریک واقع در ولایت بدخشان افغانستان به هلاکت رسیدند. والی بدخشان شاه ولی الله ادیب روز شنبه 3 می با رادیوی افغانستان آزاد گفت که قربانیان حادثه زیر قبط 10 متری خاک و گل مدفونند و امید برای زنده ماندن آنها باقی نمانده است. در روستای آبی باریک تقریبا 1000 خانواده به سر می برد و یرچ 300 منزل زیست را با ساکنانش زیر خاک و گل گذاشته است. تصادر در این باره در ادامه برنامه می شنوید و همچنین آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. فاجعه در روستای آبی باریک، تعداد قربانیان یرش در ولایت بدخشان افغانستان بیش از 2,500 نفر حساب شده است. وقت اطلاع دسترس نیست. خبرنگاران تاجیک میگویند که سبب واقع بینانه نبودن برخی مطلبهایشان در دسترسی نداشتنشان به اطلاع است. و رقص مردانه سیمای زنانه می گیرد. هنرشناسان از تغییر جدی در رقص مردانه تاجیک اظهار نگرانی می کنند. مقامات افغانستان تعداد قربانیان یرچ یا لغزش تپه در روستای آبی باریک ولسوالی ارگوی بدخشان را بیش از 2,500 نفر حساب کردند. والی بدخشان شاه ولی الله ادیب روز شنبه 3 می بر رادیوی افغانستان آزاد گفت که این افراد زیر قبط 10 متری خاک و گل دفن شدند. من باور ندارم که آنها زنده مانده باشند، با تاسف افزود والی بدخشان. لغزش تپه بالای روستای آبی باریک که اونجا تقریبا 1,000 خانواده به سر می برد روز جمعه به وقوع پیوست. احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان با تکیه به اطلاع شورای همبستگی منطقه و اداره مبارزه با آفات طبیعی گفت که ساکنان 300 منزل زیر خاک و لای و گل ماندند. آفات طبیعی در حال رویداد که مردم زیاد در یک سوری عروسی شرکت داشتند. دکتر گل محمد بیدار معاون والی بدخشان خبر داد که والی و مسئولین نیادهای نجات بلافاصله به جای حادثه رسیدند تا برای رفع پیامدهای آفت طبیعی و زیر خاک و گل بیرون کردن قربانیان مساعدت کنند. روز شنبه یک هیئت حکومتی تحت ریاست معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان یونس قانونی هم به جای حادثه آمد. این هیئت برای کمک اولیه به مردم آفت زده $350,000 پول نقد آورد. اما دکتر گل محمد بیدار اقرار میکند که بیرون کردن جسدها از زیر خاک و گل آسان نخواهد بود.
تیمای نجات ولایتی و ارگانهای امنیتی حتی مردم همه تیمای صحی به ساحه رفتن، خود والی شهران به ساحه هستند و بخاطر کشیدن جسدها میشه که نجاتش پیدا کنند. تا کنون یک دو نفر زخمی کشیدن و او تفه مثل که یک کو سر قریه آمده باشه. از وای فیزیکی منابع بشری یک ذره مشکل است.
محمد اسلم سیاس معاون رئیس اداره مبارزه با آفات طبیعی افغانستان گفت که در عملیات بیرون کردن جسدها ساکنان دیگر روستاها نیز شرکت دارند، اما وضع از آن خاطر سنگین است که خطر لغزیدن بقیه تپه هم باقی است.
هم تیمای جستجو نجات در محل هستند و هم مردم محل که از قریه‌های دورتر آمده بودند فعلا در محل حادثه هستند. یکی از جمله مشکلات کلانی که به سرعت نمیتونه اقدامات جدی بکنن، اما کو هنوزم دولت آمدن است و تشویش از این است که اگر تیم جستجو نجات مداخله بیشتر بکنه احتمالاً او کو بیاید تعداد زیادی را باز در خودش فرو ببره. به این خاطر اینا بسیار محتاطانه پیش میرن.
یک ساکن محلی نیز خواستار ارائه تعداد هرچی بیشترین نجات بخشان به جای حادثه شد، زیرا به گفته او نیروی مردم محلی و نجات بخشان رسیده برای از زیر خاک و گل بیرون کردن جسدها کافی نیست.
این از دولت ما مردم خواهش میکنیم که بیا کمک کنه، امرا بکشم این که 15 مرده را مردم کشه دیگه با کمده همه در زیر خاک.
با گفته مقامات افغانستان 350 خانواده دیگر از نزدیکی های روستای آبی باریک که به خطر فرامدن یرش روبرو بودند با جای امن انتقال یافتند. محمد اسلم سیاز گفت برای 700 خانواده روستای آفت زده آبی پاک و خیمه و بالاپوش گرم فرستاده شده است. او افزود که با جز اداره مبارزه با آفات طبیعی دیگر سازمان های محلی و بین المللی نجات بخشی نیز با ارائه کمک برای مردم منطقه آفت زده شروع کردند. سازمان ملل متحد نیز گفت که باید روی کمک به بیش از 4,000 نفر تمرکز کرد که بعد یرچ در روستای آبی باریک به سرپناه ماندند. از این پیشتر بر اثر بارانگری های زیاد و آبخیزی در شمال افغانستان بیش از 100 نفر به هلاکت رسیده، هزاران کسی دیگر به خانمان شدند. منزل راه ها هم تخریب شده، کشزار زیاده زیر آب یا خاک و گل مانده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز شنبه 3 می با ارسال یک برقیه عنوان همتای افغان خود حامد کرزی همدردی مردم تاجیکستان را به او رسانده است.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو انا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نشر امروز نیوز که در بحث دادگاهی با رستم حکموف پسر رئیس پیشین اداره راه آهنی تاجیکستان با پرداخت 50,000 سومانی موظف شده بود، یک بخش این مبلغ را پرداخت کرده است. رستم جانی مؤسس روزنامه روز شنبه 3 می گفت که آنها در یک نوبت بیش از 10,000 سومانی پرداخت کردند. مؤسس امروز نیوز افزود او معتقد است که حکم دادگاه هم در برابر روزنامه ناعادلانه بود، ولی آنها تابع قانونند و از این رو حکم دادگاه را اجرا میکنند. موضوع تا کجا عادلانه بودن حکم دادگاه هم در برابر رسانه ها و خبرنگاران یکی از موضوع های همایش بود که روز شنبه در شهر دوشنبه بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان برگزار شد. در این همایش روی باز کدام موضوع ها تمرکز شده است؟ از همکارمان در شهر دوشنبه محمد وفای رحمت می شنویم.
اکبری ستار رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان روز شنبه 3 می در همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در شهر دوشنبه از آن اظهار نگرانی کرد که در ژورنالیستیک تاجیک معیارهای بین المللی از جمله این انعکاس واقع بینانه حوادث از بین می روند.
ژورنالیستان ما اصلا با تبدیل یافتن دارد، یعنی که دیگر اون ابجکتیویزمی که باید ژورنالیست داشته باشد از بین رفته است. وقتی که پیش ما حاکمیت چهارم بودند، اون به حاکمیت اول تبدیل یافتن دارد. خطری از بین رفتن خود پرینسیپ‌های اساسی ژورنالیستیک وجود دارد.
نگرانی ها از کاهش یافتن یا از بین رفتن معیارهای ژورنالیستیک که در تاجیکستان در حالی اند که مسئولان ساختار نهادهای گوناگون هم از غیر واقعی بودن برخی از مطالب نشریه‌های کشور انتقاد میکنند. عثمان علی خالقوف پرکرار ارشد ریاست مناسبت های بین المللی و تبلیغات حقوقی دادستان کل تاجیکستان در این همایش گفت اگر تنقید خبرنگاران تاجیک سازنده صحیح و بی‌غرضانه باشد قابل قبول است و ما نیز باید از پی اصلاح آن شویم. اما افزود او گاه به نظر می رسد که روزنامه‌نگاران بدون سنجیدن صحیحیت این یا آن حادثه مطلب نشر می کنند. عثمان علی خالقو با عنوان نمونه از چند رسانه نام برد و گفت
به خاطر همان تفساندن بازار مالی خود، به خاطر خریدار زیاد پیدا کردن روزنامه، ما گمان میکنم تا این حد بردن کار از روی آداب نیست و حرفی دروغ، حرفی ناصحه هم بسیار وقت به دروغی میبرد، به تهمت و تحقیر میبرد.
اما این در حالی است که روزنامه‌نگاران نیز از مناسبت سرد و بی‌مسئولانه منصبداران تاجیک و مشکل دسترسی به اطلاعات اظهار نگرانی میکنند. به اندیشه روزنامه‌نگاران یک سبب یک جانبه بودن این مطلب ها محض سری وقت اطلاع ندادن مقامات تاجیکستان است. نوردین قرشیبایوف رهبری انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان از خردگیری مقامداران تاجیک نگرانی کرد و گفته ای او بیشتری بحث دادگاهی که میان روزنامه‌نگاران و مسئولان این یا آن نهاد به میان میآید میتواند بدون دادگاه حل کرد و ما از چی باشد که منصبداران اکثر وقت این نکته را به عنایت نمیگیرند. نوریدین قرشیبای افزود از جمله قضیه دادگاهی را که میان هفته‌نامه سمک و اتفاق نویسندگان به میان آمده بود میتوانستند از راه مصالحه حل و فصل کنند.
نخست نماینده های سازمان های روزنامه‌نگاری دفاع از حقوق بشر اونقدر از معیارهای هم ملی و هم بین المللی بخبر باشند که اظهارات بی اساس کنند درباره غیر قانونی، یعنی اساس پوره قانونی نداشتن این قرار سود، درباره تاثیر منفی این قضیه با رشد آزادی اطلاعات و هم بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کنند. ولی یک سوده که فقط استناد میبیارد و یک قسمت معیارهای قانونگذاری درباره حفظ شأن اعتبار و الوباز میگرد.
در همایش گفته شد که در تاجیکستان مشکلی عمده روزنامه‌نگاران تاجیک دسترسی نداشتن به اطلاعات باقی میماند، به خصوص مقامات قدرتی با هر بهانه از دادن اطلاعات سرپیچی میکنند. سیمودین دوستوف رهبری مرکز تحلیلی ایندم گفت که او قبل از روز بین‌المللی آزادی بیان با یک قطار روزنامه‌نگاران صحبتی آشکار انجام داد و چند مشکل عمده ژورنالیستیکی تاجیک را دقیق کرد. به قول او معلوم شد که سببی به سوال‌های نشریه‌ها پاسخ ندادن منصبداران تاجیک در کم سوادی و ترسویی آنهاست.
قانون‌گذاری جاری در این بخشی مهم حیات جمعیتی مثل دیگر ساحه‌های مهم به طور باید و شاید اجرا نمی‌شود. سبب‌های این البته گوناگونند، ولی اکثریت همصحبتان من اولویت نداشتن اجرای طلبات قانون از جانب حاکمیت اجرائیه را سبب اساسی در این محیط نام بردند.
همزمان در همایی ذکر گردید که سال گذشته 13 موردی به دادگاه کشاندن نشریه‌های مستقل تاجیک به قید گرفته شده است.
بررسی مشکلات خبرنگاران تاجیک در همایش در شهر دوشنبه بخشیده به روز بین‌المللی آزادی بیان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مجلس تاتارهای قریم از همه تاتارهای مقیمین این جزیره خواست که به نشان اعتراض علیه جلوگیری از ورود مصطفی جمیلوف به قریم همه روح شاهراها را ببندند. در این باره یک عضو مجلس روزی شنبه 3 می بعد از نشست در شهر ارمینسک به خبرگزاری ها اطلاع داد. اما با وجود اعتراض ها به مصطفی جمیلوف میسر نشد که وارد وطن بابایی شود. چرا و با کدام دلیل ها مقامات روسیه برابری تاتارهای قریم برای ورود به این نیم جزیره اجازه نمی دهند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما طاهری سفر.
تاتارهای قریم از گوشه و کنار این نیم جزیره به مرز روسیه و اوکراین می رسند تا از ورود رهبرشان مصطفی جمیلوف به قریم پشتیبانی کنند. به نوشته خبرگزاری ها عین حال در شهر ارمینسک تقریبا 5000 تاتار جمع آمدند. همزمان خبر داده می شود که مقامات به شهر ارمینسک نیروهای علاوگی پلیس را می فرستند. از این پیشتر سردار ریاست وزارت امور داخلی روسیه در قریم سرگئی ابیسوف به مکان همایش تاتارهای قریم در شهر ارمینسک آمد و اعلام کرد که به مصطفی جمیلوف اجازه ورود به قریم دادن نشده است. خبرگزاری ها می نویسند که وضع در اینجا تارفت شدت می گیرد و امکان دارد میان تاتارها و مقامات حفظی ترتیبات زد و خورد به وقوع پیوندد. با وکیل پارلمان اوکراین و رهبری تاتارهای قریم مصطفی جمیلوف روز جمعه 2 می اجازه پرواز توسط هواپیمای مسکو سیمفروپل را هم ندادند و او تصمیم گرفت با ماشین از کیف به قریم سفر کند. آنا رئیس که تحلیلگر سیاسی مقیم کیف می گوید این گونه برخورد با مصطفی جمیلوف پیش بینی شونده بود.
رجب خود آقای جمیلوف، اگر واقعا ما ببینیم که در اصل مقام های کریمه حرف آخر میزنند نه مقام های موسکو، خب این برخورد منطقی به نظر میرسه، به خاطر اینکه آقای جمیلوف بارها و بارها درباره اوکراینی بودن کریمه تاکید کرده و همواره گفته که تاترهای کریمه میخواهند بخشی از اوکراین بشند. بیشتر تاترهای کریمه به عنوان تنها سکنان تاریخی این منطقه از سازمان ملل خواسته بودند که حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را برایشان تضمین بکنند.
خانم رئیس که افزود مقامات رو به مسکو نیم جزیره قریم رهبری تاتارهای قریم را برای 5 سال از حق ورود به این ولایت منع کرده و از باقی تاتارها هم خواستند که اگر راضی نباشند این منطقه را ترک کنند. با گفته او هنوز روز 22 اپریل مصطفی جمیلوف را هنگام عبورش از مرز قریم به اوکراین آگاه کردند که تا سال 2019 پرسونا نون گراتا یا نفری ممنوع الورود اعلان شده است. مصطفی جمیلوف رهبری تاتارهای قریم و وکیل پارلمان اوکراین از حزب کیفشینه سروزیر سابق یولیا تیمشنکو میانه های ماه اپریل هنگام ورود به قریم برای یک مدت کوتاه در مرز بازداشت شد. روزهای بازدید او از قریم گروه از سلاح بدستان وارد دفتر مجلس های تاتارهای قریم شده، سه کارمند این سازمان را لتوکوب کردند، پرچم دولتی اوکراین را از بامش کندند. مصطفی جمیلوف رهبران رو به مسکو قریم را ابدار کرد که در پی تصرف این نیم جزیره از سوی روسیه در ماه مرد معرکه تعقیب تاتارها را شروع کردند. تاتارهای قریم در رای پرسی 16 مرد از پیوستن این ولایت به روسیه پشتیبانی نکردند. با گفته جمیلوف، بسیاری از تاتارها به این دلیل که از گرفتن شناسنامه‌های روسیه دست کشیدند، از جای کارشان محروم شدند. سرگئی اکسیونوف که اخیراً از سوی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین رهبری قریم تعیین شد، روز 21 اپریل در صفحه‌اش در توییتر از تاتارها که ساکنان بومی قریم به شمار می‌روند طلب کرد اگر با سیاست کنونی حاکمان ولایت راضی نیستند، پس باید این منطقه را ترک کنند. تاتارها در حال حاضر 12% از 2.5 میلیون اهالی قریم را تشکیل می‌دهند. نزدیک 56% اهالی ولایت روس زبانند و 23% اوکراینی ها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک دختری تاجیک در روسیه به خاطر مزد خوب و تامین روزگار پیوندانش در تاجیکستان با کار ساختمان پرداخت و به این خاطر مجبور شد که نزد کارفرما خود را چون جوانمرد جلوه دهد. قصه ای از تمنا به توخ تبدیل شدن یک دختری بناکار تاجیک در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی.
مشکلی دریافت کار در روسیه جوان دختری تاجیک را از یک دختری نازپرور به پسری مردی کار تبدیل داد. این دختر به خاطر دریافت کاری مردانه و سیر درآمد نه تنها لباسهای پسرانه به بر کرد، بلکه اسمش را هم از تمنا به توخ عوض کرد. تمنا میرزایوا که 3 سال پیش در جستجوی کار به اکاترینبورگ روسیه مهاجر شد میگوید در اول برایش پیشه های مثل شستشوی لباس و خوراکپزی پیشنهاد شد که مزد ناچیز داشت، اما احساس میکرد که میتواند از برخی جوان پسران مهاجر در ساختمان خوبتر کار کند و معاش زیادتر گیرد. هرچند در اول کارفرمایان با جلب او در ساختمان زید برآمدند، ولی پس از چند روزی کاری و دیدن خیشچینی او راضی شدند تا تمنا استای خیشچین باقی بماند. تمنا با یاد اون روزها گفت:
من اینجوری کار میکنم، کاری من ندارم، من یک قایتون کار میکنم. بعد خایشم که کار میکنه، بعد میگفتن که دختره نیستی تو، بچه ای تو، مرا دروغ میگی که میتونی مطرح میتونی غرمات کنیم گانیت نکنیم. میگفتن بیه من این دختره کنیم، میتونی بوارم نمیکنم. ده پونزه تا تو اونسو خدی بیدم، توجیکو خدی بیدم، باید توجیکو هم بوار نمیکنم که من دخترم. پتالو خودم توقع میزدم، میگن که تو دروغ میگی، تو دختره که تو بچه ای کارو را نمیتونم. میگن
این جوان دختر میگوید تا عادت کردنش به کاری مردانه خیلی عذاب کشید، اما به خاطر مزد خوب و تامین روزگاری پیوندانش در تاجیکستان تمام مشکلی ها را تحمل کرد. حالا پس از 3 سال کار تمنا به استاد کسب خود تبدیل یافته است و در اکاترینبورگ تقریبا بیکار نمیماند. اگر در بنیاد بناها بند نباشد، به تعمیر خانه ساکنان این شهر و اطراف آن مشغول میشود. سال پیش وقتی به بهترین شکل خانه نادیا زکیرووا، یکی از تاتارتبارون ساکن اکاترینبورگ را تعمیر سازی کرد، کاری تمنا بزن اونقدر پسند افتاد که او را دختر خوند گرفت. نادیا زکیرووا که زمانی شوروی در تاجیکستان زندگی کرده است، در یک تماس تلفنی به رادیو زودی از تمنا ستایش کرد. این خانم گفت فرزندانش از او دور زندگی میکنند و حالا یگانه متکایش این دختری تاجیک با لباس پسرانه شده است. خانم نادیا گفت به این جوان دختری تاجیک اعتماد دارد و با او نه کمتر از یک فرزند مناسبت میکند. همراه با تمنا اینچونین برادرش هم در این شهر روسیه مهاجر است. منوچهر میرزایف برادر تمنا میگوید در اول شغل خواهرش را با کاری مردانه اونقدر قبول نداشت، اما حالا دیگر با او اعتماد دارد و هنر و ظرفیتش را احترام میکند. نظر بگیم ریزوی و مادر تمنا ساکن دهه پنج آسیاب جماعت زربدار شهر کلوب میگوید تا کنون هیچ حرفی بدی اطراف نام دخترش نشنیده است و هر جایی که او میرود مورد احترام قرار دارد. این زن میگوید بعد ده ها خواستگاری تمنا جوابی رد داده است، زیرا چنین اندیشه دارد که دامادهای پیشنهادی ارزش دخترش را نداشتند.
در کلشین مادر و بچه از بلیک میکنه، یکون این چیزامی بعد نداره، این چیزامش خوبه، پدر مرد میکنه، تو حوزه و یکون کلی میسو گم نوشویم نکده، بسد بچه نمیتونست. همی دختره که ای من بسد بچه من تر رحمت هم کنم اوچه اوچوشون بیرم بود که علیش که نگونه یه
تمنا نیز میگوید اکثر خواستگارهایش جوانان بی هنرند و اگر یگان جوانی خوش اخلاقی با هنر پیدا شد حتما با او ازدواج خواهد کرد. زمنان تمنو از کمترین جوان دختری مهاجری تاجیک است که در روسیه کارهای مردانه را انجام میدهد. این هم در حالی است که طبق اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان از هر 7 مهاجری تاجیک در روسیه یکی اش زن است و علاقه شماره زنان مهاجری تاجیک در روسیه از 100 هزار نفر بیشتر شده است. این هم البته با آمار رسمی. در همین حال عبدالولی قلوف سردار ریاست امور دیموگرافی اجنسی امور تاجیکستان در یک صحبت چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود در حال حاضر بیشتر از 100 هزار یا حدود 13% کل مهاجران کره تاجیک در روسیه را زنان تشکیل می دهند.
در مجموع یعنی شماره مهاجران مهنتی نسبت سال گذشته 7.5% زیاد شده که از شماره زنها باشد قریب 16%.
زنان تاجیک در روسیه بیشتر در مغازه‌ها به حیث فروشنده در فرماها گاودوش یا کشاورز و شماری کمی که زبان روسی می‌دانند همچون دایه در خانه‌های روس‌ها کار می‌کنند. برخی دیگر برای مهاجرانی که در ساختمان‌ها کار می‌کنند آشپزی و لباس‌شویی می‌کنند، کاری که تمنو بردوش نگرفت و حالا از این قرار خود افتخار می‌کند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
قصه با شغل مردانه پرداختنی یک دختری تاجیک و اکنون یک رویه تقریبا برعکس ناز و اداها در رقص مردانه تاجیک. سنتشناسان تاجیک از تغییر کلی دیدن رقص مردانه تاجیکی و جنبه های زنانه کسب کردن آن هزاری نگرانی میکنند. با گفته آنها حرکت دستها یا قدم های پر از شجاعت و غرور پهلوانانه که خاص رقص مردانه است هرچی کم تر به چشم میرسد. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه گنجینه گنج در این باره.
شاید تماشاگران هنوز چندان پیخست نکرده باشند، اما متخصصان میگویند در رقص مردانه تاجیکی حرکت دستها مثل بالکشایی عقاب یا قدمهای پر از شجاعت و غرور پهلوانان تا رفت کم شده و این هنر هرچی بیشتر ویژگی های رقص زنانه را در خود جای میدهد. سیدعلی گدایف استاد رقص دسته هنری لوله میگوید سبب در آن است که آموزگاران مرد کم شده رقص را به مردان هرچی بیشتر آموزگاران زن درس میدهند و به این سبب حرکت رقصون نرمتر و نسبتاً موزون شده است. این در حالی است که رقص تاجیکی مردانه باید با یونگری شجاعت و دلیری و جسوری باشد.
رقصی که نو تیار کرده شده است اینو در خط خیلی که مردها کشیده یک دست و پا یک قوت رنگی رستم و سهراب همین مردا که گوشتین میگیرند و یور تیار کرده استودند. من فرقتی کلون رو میبینم از رقصی پیش بعد شوروی وقتی زمانا ناچنجی شده بود در دوشنبه آن وقت این رقص اصلا رفت. همون مردایی که در انسامبل کار میکردن همهشون به طرفی رفتگی از ازبکستان به کار میکنن، کریم به کار میکنن، مسکو به کار میکنن.
همزمان جناب گدایف افسوس چیز دیگری که امروز باعث نگرانی است در طربخانه ها رقصیدن جوان پسران یا مردان است. آن رقصی که امروز جوانان در طربخانه ها انجام میدهند کاملا رقص زنانه است که باعث نگرانی است. طوری گفته می شود آن جوانانی که در طربخانه ها به رقصگی مشغولند از عهده حرکت های رقص مردانه خوب برآمدن نمیتوانند. بنابراین یک چند روز تمرین میکنند با همین گریختن میروند. موزون شدن حرکت های ایده از رقصان تاجیک برای خود رقصه های زن هم باعث ناراحتی است، زیرا به قول آنها مرد باید با یک جسارت و حرکت های مردانگی خاص خود را به نمایش گذارند و زن با نزاکت خاص خود روی صحنه آید. خیری نیسا و تن و هنرپیشه شایسته تاجیکستان که با رقص ملی تاجیکی و حرکت های موزون خود معروف است، سه‌شنبه 29 اپریل که برای یک سفر هنری به کشور چین در فیلهارمونی دولتی آمادگی میدید، در صحبت به رادیو آزادی گفت برایش چون هنرمند در صحنه حرکت های موزون کردن مردان چندان خوشایند نیست، زیرا به قول این خانم 15-20 سال پیش زمان مرد تاجیک در صحنه میرقصد تماشابین گمان میکرد یگان پهلوان روی صحنه است. حالا متاسفانه این عمل کم دیده میشود، حتی آدمان هم از همه بیشتر ماس به همین نکته ایراد میگیرند. وی گفت
سالهایی که رقص مردانه و رقص زنانه رو با پررگی مردم جدا میکردند، ما استادانی مخصوصی داشتیم که رقص مردانه رو می آموزندن، معلم رقص حرکت های مردانه رو به مرد ها می آموختن، جسوری و چستی و چالاکی هر یک رقصی که پیشکش مردم می شد پس رو تازه می کردن استادان رقص و راه نمی دادن که یکان رقصی که موزون باشد خاص زنان باشد جایی نمی دادن. ناز و یک شیرینی ها و یک بیوی زنانه هست، این حرکت رو باید راه ندین در رقص های مردان.
خرینیسا و تنوانی سبب اصلی نرم و ناز پرورد شدن حرکت رقصون رو کمبود استادان زن می دونن، زیرا به قول خانم وطنوا سالهای پیشین رقص زنانه را در صحنه زن میگذاشت و رقص مردانه از جانب مرد به صحنه گذاشته میشد. ضمناً در تاجیکستان بیش از 10 دسته یا انسامبل های رقصی عمل میکنند که تنها در انسامبل لاله 16 مرد میرقصند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
نگرانی های سنت‌شناسان از سیمای زنانه گرفتنی رقص مردانه توجیکی و اینجا شنوندگانی ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.